کم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، من فیض الله قرداش هستم. با سپری شدن یک هفته باز هم در خدمت شما. در این شماره این مطالب جا دارد: سخن هفته در ماورای حفاظت ارگانیسم که ضامن صحتمندی است، داستانی کوتاه از عبدالواحد رفیعی با نام واسکت برک، تربیه اطفال یک رهنمود آموزشی، دکلمه یک پارچه شعر ناب، نمایشگاه تابلوهای پیکاسوی کوچک افغان در سربیا. یکی از کوتاه‌ترین داستان افغانی در 500 کلمه و تعریفی از داستان کوتاه، برگزیده از سایت های اجتماعی. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
سه‌شنبه گذشته نشست مشترک رسانه ها و حکومت در رابطه با کارکردهای آن کمیته دایر شده. با گزارش آژانس باختر، در این نشست که در مرکز رسانه های حکومت برگزار شده بود، فاضل سنچارکی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در رابطه با کارکردهای این کمیته معلومات داد و گفت که از آغاز ایجاد کمیته مشترک رسانه ها و حکومت تا حال 10 ماه می گذرد و در این مدت کارکردهای مفید و سازنده را در امور رسیدگی به دوسیه های خبرنگاران و وقایع مختلف دیگر انجام داده است. همین گونه سنچارکی از مقرره طرز تأسیس رسانه ها به خاطر فراهم ساختن سهولت ها برای رسانه ها، به خصوص در قسمت مکلفیت های مالکان رسانه ها در قبال کارمندانشان از لحاظ استخدام، معاش، رخصتی و سایر حقوق آنان و همچنان در مورد مقروض بودن شماره از رسانه ها از حکومت، از ناحیه مالیات و تلاش به خاطر معاف شدن شماره از رسانه ها از مالیات معلومات داد. همین گونه فهیم دشتی، معاون کمیته مشترک رسانه ها و حکومت، نیز در رابطه با چگونگی فعالیت آن کمیته معلومات داد و گفت در مجموع از سال 2001 تا حال 1000 مورد خشونت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه ها وجود داشته و در 2 بررسی جداگانه که صورت گرفت، یک بار 421 مورد آن قابل پیگیری تشخیص داده شد. وی گفت که از 3 ماه به این طرف خشونت هایی که علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه ها اتفاق افتاده، همزمان با آن رسیدگی صورت گرفته است. همچنان وی خاطر نشان ساخت که به خاطر حمایت خبرنگاران در نظر است که 8 خانه امن در کشور ایجاد شود و با تغییر ساختار صندوق حمایت از ژورنالیستان نیز در خدمت ژورنالیستان قرار بگیرد. یک شنبه گذشته پوهان محمد رسول باوری، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، در دیدار با سفیر چین در کابل در زمینه همکاری آن کشور در بخش‌های تحقیقات فرهنگی صحبت کرد. با گزارش آژانس باختر، در این دیدار در کنار آن که سفیر چین از توسعه روابط آن کشور در بخش‌های فرهنگی با وزارت اطلاعات و فرهنگ اطمینان داد، در رابطه با گسترش تحقیقات مشترک در بخش فرهنگی و اجتماعی، برگزاری محافل علمی و تحقیقی نیز بحث صورت گرفت. سفیر چین گفت که پس از سروی ساحات مرزی میان افغانستان و چین، امکانات و زمینه های انکشاف اجتماعی و تعلیمی را در آن ساحات فراهم می سازند و در آینده نزدیک به این منظور سفر به ولایت بدخشان نیز خواهد داشت. همین گونه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از همکاری‌های کشور چین در عرصه‌های مختلف و به خصوص در عرصه‌های فرهنگی به قدردانی یاد کرده و خواهان همکاری‌های بیشتر آنان در زمینه تحقیقات باستان‌شناسی شد و از سفیر چین دعوت کرد که در سمینارهای بین المللی راه ابریشم و تصوف که در آینده نزدیک از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار می‌گردد اشتراک کند. هفته گذشته 6 نمایشگاه 2 سالانه میناتور هرات گشایش یافت. این نمایشگاه هنری با حضور مسئولان پوهنتون هرات، استادان، محصلان و برخی فعالان مدنی در سالن هنرهای زیبا گشایش یافت. محمد توفیق رحمانی، رئیس پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون هرات، ضمن قدردانی از استادان و محصلان که در راه اندازی این نمایشگاه تلاش کردند گفت راه اندازی این نمایشگاه نتیجه زحمات و برنامه‌ریزی 2 سال هنرمندان هرات است. که 224 اثر هنری میناتور و تصحیب از 60 شرکت کننده در این نمایشگاه به معرض دید علاقمندان گذاشته شد. پوهندوی دکتر عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات ضمن جمع‌بندی محفل گفت ولایت هرات به عنوان قطب هنری افغانستان است. هیئت رهبری پوهنتون هرات برای بلند بردن جایگاه هنر در آینده اقتصادی و فرهنگی ولایت هرات پلان‌های مشخص روی دست دارد که ایجاد دیپارتمنت دیزاین قالین، دیپارتمنت کاشی صنعتی و دیپارتمنت سرامیک صنعتی از آن جمله است. این نمایشگاه به مدت 15 روز برای علاقمندان باز است که آثار از هنرمندان از ولایت کابل و خارج از کشور نیز به نمایش گذاشته شده است. و باز هم از هرات. برای نخستین بار مجمع علمی، فرهنگی و تفریحی زیر نام جلوه‌گاه دارچین برای بانوان در هرات جوان گشایش یافت. سویتا درانی مسئول جلوه‌گاه دارچین در صحبت‌هایش از برنامه‌های متنوع می‌گوید. در این مرکز برنامه‌های چون نقد فیلم، گفتمان فرهنگی برگزار می‌شود. آریا رؤوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ با اشاره بر مکان‌های تفریحی و فضای سبز پرداخته خاطر نشان ساخت. ایجاد مراکز فرهنگی و تفریحی برای جوانان از اهمیت بسزایی برخوردار است. رؤوفیان حضور بانوان را در کافه‌ها و رستوران‌های شهر هرات با بافت و سخت سنتی این شهر همواره پرحاشیه بوده است. در همین حال ماریا بشیر فعال حقوق زن در هرات با ابراز خرسندی از راه اندازی این مکان می‌گوید زنان در شرایط کنونی افغانستان امید به زندگی خیش را از دست ندادند و با برپایی این گونه مکانها در تلاش گسترش فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی شان هستند. بارها مراکز فرهنگی و سرگرمی از سوی بانوان و برای بانوان در این شهر گشایش یافته است، اما کمتر اهدافشان به نتیجه مطلوب رسیده است. گفتنیست که این مجموعه در حال گشایش می‌یابد که همکنون یگانه مرکز خرید و فروش صنایع دستی زنان به نام خدیجه کبرا در هرات به منظور حمایت نکردن از سوی دولت و مردم از وضعیت خوب برخوردار نیست.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
مغز انسان که میلیاردها سلول در فعالیت آن سهیم است، به مثابه یک ماشین خودکار دائما در فعالیت بوده و برای رسیدن به هدفی که مالک آن آناتومی آن را انتخاب کرده، شب و روز در تحرک است. زمانی یک مختری چیزی را اختراع می کند، دکتری در عملیات‌های بغرنج اقدام نموده، انجینیری در طرح و نقشه ساختمانی سرگرم است و یا پیلوتی طیاره‌ای را در هوا اداره می کند، فعالیت دلخواه همه آنها وابسته به تازه و فعال بودن حدود 100 میلیارد سلولی هست که ما هر لحظه با استعمال دخانیات و مواد مخدر و صرف غذاهای گویا مزه‌دار و چرب و بریان با مواد کیمیاوی صدها هزار آن را تخریب می کنیم و تا ترمیم و اعاده آن. اما آگاهان و امور اجتماعی که انسان را از نظر روانی مورد بحث قرار می دهند به این باورند که یگانه راه حفاظت از ارگانیسم و سلول ها خورد و نوش و متعادل فاقد اسید و زهریات، استراحت منظم در فضای آرام و ورزش سبک روزانه و چندتای دیگر که با آن اعصاب مربوط به وجود با خاطر آرام و بدون دغدغه های بیرونی به کار خود ادامه می دهند. و اما سوال اینجاست که تمام انسان‌ها طبیب نیستند و با آنچه که از خوردی در ما حول خود دیده و از آن استفاده بردن معتاد می شوند. به طور مثال شماری از فرزندان تریاکی ها نیز با دیدن هر روزه این عمل والدین تریاکی می شوند. و آنسانی که پسر آهنگر علی رغم تأکید پدر که باید دکتر شود آهنگر می شود. و اما برای همه این کارها و ترک اعتیاد و اعاده صحت و سلامتی با سلول‌های تازه ضرورت است. و اما نگهداری و حفاظت سلول ها آنسانی که گفتیم در کم خوردن، خوب خوردن، تازه خوردن، دوری از مواد مخدر و خوراک های بریان چرب و سقیل با استعمال روزانه بیشتر از 2 لیتر آب و سایر مایعات میسر است. نشود مانند افرادی که در عالم صحتمندی خیشتن را مریض و علیل میپندارند و به جای خوب خوردن غذا به استعمال داروهای زهرگونه و کیمیاوی معتاد میشوند که به گفته دکتران مرگهای زودرس را با پول گزاف میخرند و در این کار بی توجه و بی پروا باقی میمانند که این کار از خصایص افراد برازنده و علمی محسوب نمیشود و در آن صورت است که ما موجود برازنده متکامل و تندرست به حیات خود ادامه نمیدیم و باعث تکالیف نه تنها خود بلکه دیگران نیز میگردیم و نباید به این فکر خود را بسپاریم که خدا در هر حالت شفا دهنده است و از خود ما چیزی نمیخواهد. نه، چنین نیست. خداوند با عقل و فراستی که برای ما داده طلب آن را دارد که ما با کار برده آن اولا خود و بعد دیگران را از امراض و آفات و چالش ها در امان داریم.
مجله آزادی، برنامه در اشاعه فرهنگ و ادب از رادیو آزادی. این برنامه را هر جمعه از ساعت 11 تا 12 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه از ساعت 9 تا 10 قبل از ظهر شنیده می توانید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com و یا .org.
عبدالواحد رفیعی اهل قره‌باغ غزنی، طنز نویس و داستان پرداز افغان است. داستانهای عبدالواحد رفیعی همان رویدادهای معمول یک جامعه پیش مدرن روستایی را می رساند. باری محمد حسین محمدی، مسئول خانه ادبیات افغانستان، در نقد آثار رفیعی نوشته بود: اگر ساختار و فرم داستانهای رفیعی را تغییر دهیم، گیرایی فعلی خود را از دست خواهد داد و در یک کلام این نوع نوشتن هست که باعث شیرینی و لذت بخشی آثار او شده و قصه گویی از دیگر برجستگی های داستانی رفیعی است. و به باور حسین محمدی، رفیعی نویسنده تا حدی کلاسیک است. او این روش را آگاهانه انتخاب کرده است. به همین خاطر قصه گویی برای او خیلی مهم است. رفیعی را می توان به لحاظ تکنیکی یک قصه گوی موفق و خوب خوان. از رفیعی 2 مجموعه داستان با نامهای آشار و پیراهن سیاه با گلهای سرخ منتشر شده. در مجموعه آشار رفیعی داستان کوتاهی است با عنوان واسکت برک که من آن را برای شما می خوانم. دشت باغ عطار همیشه گرگ داشت، همیشه دوز داشت، همیشه برق باد بود و همیشه از زیر ریگ های آن جنازه پیدا می شد. صبح زود سخی سیاه گفت: دیشب یک جنازه آوردن بین مردخانه است. دروازه مردخانه مسجد زنجیر بود. سلیمان در را باز کرد. یکی یکی رفتیم داخل مردخانه که اتاق کوچکی بود در دهلیز مسجد. روی تخته مردشور جنازه یک مرد گذاشته شده بود. دیشب حالی رفته از دشت آورده گذاشته بودن و خودشان رفته بودن که بخوابن. ترسیده ترسیده به دور جنازه حلقه زدیم. سردار قیچ گفت: این جای مرمی، جای سوراخ مرمی. با انگشت قسمت زیر چشم جنازه را نشان داد. گوش و بینی و چشم جسد پر از ریگ بود، مثلی که تازه از زیر خاک کشیده بودن. سوراخ مرمی با ریگ کور شده بود. یک شکستگی هم روی پیشانی بود که قنبر گفت جای قنداق تفنگ. استخوان پیشانی به داخل سر فرو رفته بود. نبی گفت: پدرم میگه معلوم نیست از کجاست. واسکت شطوری برگ و لباس سیاه بتن و جراب های چوغی به پا داشت. از همان جرابی که مادرم می بافت. سخی گفت از دشت باغ عطار آوردن تا معلوم شود از کجا است. همی جای می مانه. گفتم تا او وقت از بویش دیر رسوا می کنم. جواب داد آخوند گفته امانت چاه می کنن. میگن امانت که چا بکنن مرده خراب نمیشه. میخواستیم جنازه را زیر رو کنیم که ببینیم دیگه کجایش مرمی زدن. قنبر دست به جیب واسکتش کرد و گفت سیل کنیم ببینیم جیبایش چیست. سخی سیاه گفت جیبش اگه چیزی باشه برای تو میمانه. وقت مردم بردن. قنبرک گفت به خاطر همی جیبش کشتن. فیضو آستین دست چپ جنازه را بالا زد و گفت شاید به خاطر ساعتش کشته باشم. بچی ناصر گفت در این دشت به خاطر یک بجل هم آدم را میکشند. ساعت خوبان. جنازه طوری خشک شده بود که میگفتی اول خواب رفته بعد مرده. زانوها جمع شده، سرش رو به سینه خم شده بود. یک دستش روی شکمش بود، دست راستش از شانه با پشت افتاده و جسد با پشت روی دست خوابانده شده بود، مثل که دست از بازو شکسته باشد. قمر سیاه نوک پایش را بند کرد به پهلوی جسد، گفت چپک کنیم به او پهلو که دیگه کجایش مرمی زدن. در همین حال دروازه مردخانه باز شد. تا پشت سرمان را نگاه کردیم که سخی داد آمد داخل و با قهر گفت او بچه های سگ ایجا چی کار میکنین؟ مرده ندیدین؟ همه مثل گله گنجش که از کادان فرار کنند به طرف دروازه هجوم بردیم. سخی داد بعضی ها را که دستش رسید با زلی با پشت سرش و بعضی را با لگت به کنش زد و در همان حال گفت جنازه بدبخت را بی صاحب گیر آوردین. همه گی دویدیم بیرون و سخیداد با جنازه در مردخانه تنها مان. لحظه پیش دروازه مردخانه با هم گپ می زدیم که سخیداد بیرون شد. واسکت پشمی جنازه در دستش بود. ما را که دید در حالی که واسکت را در هوا می تکان که خاک و ریگش بریزه دوباره صدا کرد. گم نمی شین اولادای سگ و همه پا به فرار گذاشتیم. اطفال هم جهان به خصوص خود را دارند و این جهان بی‌ریای آنها خود به خود و با تکنوردی به نوجوانی ارتقا نمی کند و مستلزم یک سلسله پهلو بندی هایی است که باید از بدو پیدایش تا جوانی از سوی والدین انجام شود. بدین معنی که بدون تعلیم و تربیه نمی شود طفلی را که بازی گوش خودسر و بی پروا است به مسیر آداب و معاشرت و کسب علوم و فنون و اساسات حیات بشری رهنمون شد. و اگر در زندگی این نازدانه های والدین بی تفاوت بودی، لجوج، تنبل، دروغگو و تا حدودی جانی بار می آیند. این درس و تعلیم و محافظت از صحت و جسمی و روانی ایشان است که آنها را به صراط المستقیم هدایت می کند. و همان بیت شاعر، گلی که تربیتی دست باغبان نخورد، اگر ز چشمه افلاک سرزند خود روست. این که چگونه می توان به این مشکل فائق آمد، پاسخ آن را در مطلبی از همکارم نظیفه محبوبی بشنوید.
دروغگویی از نظر لغوی به معنای کتمان واقعیت است، به بیان سخنی که واقعیت برای گوینده ندارد. دروغ بیان سخن و مطلبی است که مطابق با واقعیت و حقیقت نیست. معمولاً کسی که دروغ میگوید آگاهانه به تعریف حقیقت میپردازد و امری را تایید میکند که وجود خارجی ندارد. البته این امر همیشه برای کودکان صادق نیست، چرا که بسیاری از کودکان خردسال و آنهایی که در مرز سن تشخیص هستند گاهی بین تخیل و واقعیت فرقی نمیگذارند و سخن میگویند که به نظر ما دروغ است. کودکانی که آگاهانه دروغ میگویند معمولاً با زمینه سازی ها و تدابیر از پیش تعیین شده این کار را انجام میدهند. در این دروغگویی ها نقشه کشی به حساب مطرح است و کودکان را به خاطر وصول به هدف و مقصد مورد استفاده قرار میدهد. در علل پیدایش دروغگویی در کودکان 8 مورد، زیادتر مورد بحث است. 1. دروغ یک نوع انحراف سلامت روانی است. بدین ترتیب وقت والدین به صورت منطقی به نیازهای کودک پاسخ ندهند، کودک دروغگو می شود. مورد دوم، ضعف شخصیت و مورد تحقیر واقع شدن کودک به وسیله والدین و اطرافیانش منجر به دروغگو شدن او می شود. سوم، وقتی از سوی والدین و اطرافیان به کودک توجه جدی نشود، برای جلب توجه دیگران به والدین دروغ می گوید. چهارم، داشتن والدین یا اطرافیان دروغگو. بدین ترتیب کودک از بزرگترها تقلید می کند. پنجم، به شدت توسط والدین و اطرافیانش سرکوب و تنبیه می شوند. ششم، والدین و اطرافیانشان از آنها انتظارات بیش از حد دارند، لذا کودک به خاطر ترس از انتقاد دروغ می گوید. هفتم، از سوی والدین و اطرافیانش شخصیت وی مورد تهاجم قرار می گیرد، لذا برای دفاع از خود دروغ می گوید. هشتم، بی‌توجهی والدین زمانی که خودشان به شوخی دروغ می گویند. در چه صورت دروغگویی کودکان نگران کننده است؟ اگر کودک بعد از سنین 5 تا 6 سالگی همچنان به دروغگویی خود ادامه دهد، می تواند جای نگرانی داشته باشد. اما معمولاً کودکان در حدود 6 تا 7 سالگی از میزان دروغهای خود می کاهند. آنها در می یابند که دیگر دلیلی برای دروغ گفتن وجود ندارد و فقط در موارد نادر به چنین کاری متوسل می شوند. هنگامی که والدین به یکدیگر دروغ می گویند، در واقع به کودک می آموزانند که تو نیز می توانی این کار را بکنی. شنیدن دروغ‌های افراد بزرگسال به هنگام صحبت با تلفن نیز همین اثر رو روی کودک دارد. به یاد داشته باشید که کودکان در چند سال نخست پس از تولد تمایل شدیدی به الگوبرداری از پدر و مادر و سایر اعضای خانواده خود دارند. ممکن است علت دروغ‌گویی فرزندانتان رفتار خشن و عصبی شما به هنگام بروز اتفاقات مانند شکستن گلدان و نظیر آن باشد. در چنین مواقع به جای تنبیه و دعوا کردن او می توانید بگویید خیلی حیف شد که مثلا اون گلدون شکست، من اونو خیلی دوست داشتم، اما به هر حال تو که تقصیر نداشتی، اتفاقی افتاد و شکست. به این ترتیب کودک دیگر دلیلی برای ترس و در پی آن دروغ گفتن نمی بیند و اگر بار دیگر اتفاق مشابهی رخ دهد به راحتی حقیقت را خواهد گفت. برای درمان دروغگویی باید علل آن به خوبی شناخته شود. برای پیشگیری و درمان دروغگویی والدین و مربیان باید واقعیت‌ها را بپذیرند و برای شنیدن موارد خوشایند و ناخوشایند از طرف کودکان آماده شوند و با رفتار خود به کودک بیاموزانند که گفتن واقعیت به هر صورتی که باشد مقبول است و موجبات تنبیه و آزار کودک را فراهم نخواهد کرد. اگر کودک در عمل پی ببرد که والدین و مربیان او را برای دروغگویی تشویق و برای راستگویی تنبیه نمی کنند، بد تظاهر در رفتار و جعل واقعیت نخواهد پرداخت. درمان دروغگویی کودک. باید بدانیم که چرا کودک دروغ می گوید و چه انگیزه ها و موجبات او را به دروغ واداشته است و هدف او از این دروغ چی است. در نخست کودک باید دریابد که دروغگویی کار نادرست و ناپسند و راستگویی عملی با ارزش و پسندیده است. کودک باید ارزش راست گفتن را در عمل تجربه کند. پس از شناخت علت یا علل، زمان دادن آگاهی و اطلاعات لازم است. برای مثال، کودکی که در اثر اشتباه در بیان تخیل و واقعیت دروغی گفته است، باید بفهمد که واقعیت چیست و خواب و خیال چیست و به او بفهمانید که در بیان آن مسئله دچار اشتباه شده است.
یکی از علاقمندان مجله آزادی داستان کوتاهی را با عنوان نقطه سر خط با تعریف‌هایی از داستان از سوی نویسنده افغان ببرک ارغند فرستادند و گویا استاد ببرک ارغند این داستان را به نویسنده و شاعر دیگر افغان نیلاب موج سلام اهدا نموده و موج سلام آن را در ردیف سایر تحفه‌های عروسیش به مثابه کوتاه‌ترین داستان جهان در 500 کلمه در قاب کتابی در ردیف تابلوهای دیگر بر دیوار منزلش قرار داده است. چند جمله‌ای در مورد دکتر ببرک ارغند. دکتر ببرک ارغند یکی از چهره‌های سرشناس و نامدار کشور در گستره داستان نویسی و بلخص در رمان است. دکتر ببرک ارغند در سال 1949 میلادی در شهر کابل در یک خانواده روشن فکر به دنیا آمده است. مادرش خورشید و پدرش غلام محی‌الدین نام داشت. به ترتیب در ولایت بلخ، کابل و قندهار در لیسه های باختر، حبیبیه و میرویس هوتکی درس خوانده است. پوهنزی ادبیات و علوم بشری وقت را در کابل تمام نموده و دکترا در رشته روزنامه‌نگاری را از یونیورسیتی صوفیه بلغارستان به دست آورده است. دکتر ببرک ارغند از 30 سال بدین سو می نویسد. زادگاه پدری ببرک ارغند قریه ارغندی ولسوالی پغمان ولایت کابل است. اجداد مادری موصوب با 500 فامیل از اقارب و خویشاوندان خویش در زمان زمامداری احمد شاه بابا بنابر دلایل سیاسی از سمرقند و بخارا به افغانستان کوشیدند و پس از توافق شاه مذکور در منطقه کودامن شمالی به خاطر مطبوع بودن آب هوایان سکونت اختیار نمودند. آثار ببرک ارغند اول دشت الوان مجموعی از داستانهای کوتاه، دفترچه سرخ مجموعه داستان‌های کوتاه، مرجان مجموعه داستان‌های کوتاه، شوراب داستان دراز، حق خدا حق همسایه داستان دراز، اندوه داستان دراز، رای سرخ داستان دراز در 3 کتاب. مردان مسلح نمایشنامه است که در استیج کابل ننداری نمایش داده شده بود. آدم ها نمایش نامه، داستان های کوتاه شهر شکسته، پهلوان مراد و اسبی که اصیل نبود، کفتر بازان، رمان در 450 صفحه، سفر پرندگان بیبال و چند دیگر. مطبعات بیرون مرزی رمان های اخیر این نویسنده را ژرف، پرمایه و در خور ستایش دانستند و از جمله سفر پرندگان بیبال وی را در شمار آثاری چون خوشه های خشم از انشتن بک برنده جایزه نوبل، چون پلی بر رودخانه درینا از ایواندریچ برنده جایزه نوبل، رودبار آهن از سرافیموویچ یا زنگ ها برای که به صدا در می آیند از ارنست همینگوی، اثر تکان دهنده غافل گیر کننده بسیار گیرا و ماندگار به حساب آوردند. این نویسنده توانا و نام‌آور افغانستان اکنون در کشور هالند بود و باش دارد. همکارم مرضی احمدزی تعریف هایی از داستان کوتاه نوشته ببرک ارغند را برای شما پیشکش می نماید و در پایانی این تعریف ها داستان وی با عنوان نقطه سرخط را من برای شما می خوانم.
استاد ببرک ارغند به این سوال که داستان کوتاه چیست این جملات را نوشته است. برای داستان کوتاه آوردن تعریف مشخص کاریست بس دشوار، نازیبا و نکافی. داستان کوتاه کلن به روزنه‌های کوچک و کوتاه عمری تشبیه می شود که بیننده از برای آن به اتفاق یا اتفاقات نگاه می کند که در زندگی یک آدم در یک مقطع خاص پیش می آید. ایجاز یکی از شاخص‌های اساسی داستان کوتاه به شمار می رود و شخصیت در این داستان‌ها کمتر می تواند پروبال بکشد و گسترش و تحول یابد و نویسنده آن برای تحلیل و تجزیه های خیش مانند آفرینشگر رمان و داستان میانه فضایی کافی و دست باز ندارد. عمده ترین تعریف های داستان کوتاه. نویسنده باید بکشد تا خواننده را تحت تأثیر واحده که اثرات دیگر ادگر آلن پو میگوید مادون آن باشد قرار دهد و چنین اثر را تنها داستان میتواند داشته باشد که خواننده در یک نشست که از 2 ساعت تجاوز نکند تمام آن را بخواند. گیدوم پاسن میگوید نویسندگان فریاد میزنن مرا تسلی بده، سرگرمم کن، غمگینم کن، همفکری و همدردی مرا برانگیز، مرا بر رویا فروبر، بخندانم، بگیریانم، بلرزانم، مرا به فکر کردن وادار کن. میتواند آن را پشت میز شام یا در اتاق
یا سامرست موام درباره داستان کوتا می گوید، داستان کوتا قطعه تخیل است که حادثه واحد را خواه مادی باشد و خواه معنوی مورد بحث قرار دهد. این قطعه تو خیلی بدی باید بدرخ شد، خواننده را به هیجان بیاورد یا در او اثر گذارد. باید از نقطه ظهور تا پایان داستان در خط صاف و هموار حرکت کند. داستان کوتا اثر است کوتا که در آن نویسنده به یاری یک طرح منظم شخصیت اصلی را در یک واقعه اصلی نشان می دهد و این اثر بروی هم تأثیر واحد را القا می کند. تعریف دیگر، داستان کوتا داستانی است کوتا که در آن به قصد بیان پیام واحد شخص یا شخصیت‌های اصلی در واقع واحد نشان داده می‌شوند. داستان کوتا از کدام عناصر ساخته شده است؟ داستان کوتا عمدتاً از 7 عنصر ساخته شده است: موضوع، دورنمایه، زمینه، طرح، تضاد، شخصیت و زاویه دید. داستان کوتای خوب دارای مقدمه، بدنه و نتیجه است. بزرگان داستان کوتا در جهان: آنتون چخوف، ادگر آلن پو، نیکولای گوگل، گیدمو پسن، ارنست همینگوی، او هانری و چند تای دیگر بزرگان داستان کوتای کشور: دکتر اسدالله حبیب، دکتر اکرم عثمان، امین افغانپور، دکتر ببرک ارغند، غوث خیبری، رهنورد زریاب و ده ها داستان پرداز جوان دیگر. داستان کوتا چی حجم می تواند داشته باشد؟ حجم داستان کوتا هم یکی از مسائل بس برانگیز است. آن را با دشواری می توان معین ساخت. همان گونه که رنگ ها، زبان ها، رسوم و ادبیات کشورها با هم متفاوتن، طول یک داستان کوتا هم در کشورهای مختلف گوناگون است. به گونه مثال در ایالات متحده این حجم می تواند بالای 10,000 کلمه باشد. در بریتانیا به 5,000، در استرالیا به بیش از 3,000 و 500 کلمه می رسد. در ایران و افغانستان اکثرا بین 2 تا 5,000 کلمه قرار می گیرد. حداقل این رقم را در افغانستان از 2,000 به 500 کلمه نقطه سرخط، داستان کوتا با داشتن 500 کلمه در نقطه سرخط پایان آورد. می شود گفت که این داستان کوتا کنار کوتاه‌ترین داستان‌های جهان برای خود جا باز کرده است. زمانی که بانوی داستان نیلاب موج سلام این داستان را قاب نمود و روی میز در جوار تحایفش تکیه داد، در ذهن من این اندیشه خطور نمود که می شود تعریف بر تعاریف داستان کوتا افزود. داستان کوتا را می شود همان طور که روی میز غذا و یا در اتاق استراحت و یا تا یک جلسه قرائت کرد، همان گونه می توان قابش نمود و روی میز کارش قرار داد. با داشتن نقطه سرخط، داستان کوتاه افغانی در 500 کلمه یکی از کوتاه‌ترین داستان‌های جهان است که با پیدایی خود تعریف نوی هم به همراه آورد.
مادرم همیشه صدایم میزد و غمناک میگفت از جایت تکان نخور، همینجا پیش من بمان، آخر تو تنها نیستی، غرور پرخاش نیز با تو هستن. آب در چشمان پر غدش دن میشد. پشت این آب هم نرو، پشت این باد هم ندو، زیرا من ناگزیر بودم چون که خانم آتش گرفته بود. اتاق خیلی روشن بود و نور چراغ‌های نیونش مانند خاری در چشم آدم می‌خلید و من ناگزیرم، مغموم و متردد در دهن دروازش در برابر افسر نگهبانش ایستاده بودم و کاسه سر پر از غوغا از خستگی‌های سفر بود. حالا به همان 3 جیم و 3 که بی که در دوران تحصیل آموخته بودم خودم باید پاسخ می گفتم. کی هستم؟ چرا اینجا آمدم؟ سرم دور می خورد و اتاق را نگاه می کردم. 2 تا الماری شیشه‌ای که گرد و خاک الماری که گرد و خاک خاطره های تلخ پناهجویان و فراریان را بر صورت داشتن در گوشه غمین استاده بودن. یکی پر از کلباسه و پنیر و خیار بود و دیگر مملو از بوتل‌های آب و نوشیدنی‌های رنگه. کافر نگهبان دستش را سوی من دراز کرد و به انگلیسی گفت این زیتون ها را بگیر، بدون اینها نمی شود از الماری غذا برداشت. وقتی حرارت و سنگینی آن زیتون ها را روی کف دست خیشیست کردم، راه گلویم بند آمد. خودم را ذلیل و زبون یافتم. اصلا درد و غمم یک سر آب شدند و از راه کاریز چشمم به بیرون سرازیر شدند. ناپیدا گریستم. شنیدم افسر به تکرار می گفت بفرمایید نان بگیرید، برای چه منتظر هستید؟ و یا سر سوی عقب اشاره می کرد دیگران در نوبت هستند. با سوز و درد به قطار عقبم نگاه کردم. زنم پشت سرم بود، دخترکم به دنبالش، سپس چند تا هموطن معصوم و سیاه و سپید دیگر. زمانی که مدورها را لمس کردم، زمانی که از آن پنیرها و کلباسها و خیارها فرو بردم، حس کردم که قامتهای غرور و پرخاش در درونم بپا ایستادن. عصبانی و پردرد معلوم می شدن، خشمناک پیچ و تاب می خوردن و معصومانه اعتراض می کردن. سپس دیدم که بر سنگ فرش دلم بی صدا افتادند و شکستن، اما من صدای شکستن استخوانهایشان را شنیدم. من ارتعاش بدنشان را حس کردم. من بوی مرگ باخته ها را استشمام کردم. همان روز دانستم که قامت و غرور معصومانه در آغوش سرد من جان داده بود، اما قامت پرخاش نه. امان از دستش. از هر درز استخوانش ده ها پرخاش دیگر رویده بودن. همان روز دانستم که مادرم راست می گفت، باید هم از جایم تکان نمی خوردم، باید پیشش می ماندم. آخر من تنها نبودم. راست می گفت، نباید پشت این آب می آمدم، نباید پشت این باد می دویدم. روز چهارشنبه 9 ماه آگوست سال روان میلادی، فرهاد نوری پناهجوی افغان با برگزاری یک نمایشگاه هنری در بلگراد پایتخت سربستان برای کمک به یک کودک بیمار سربستانی نقاشی های خود را به نمایش گذاشت. فرهاد نوری که همچنان به پیکاسوی کوچک شهرت دارد، در کنار دیگر نقاشی هایش نقاشی چهره انگلا مرکل صدر اعظم آلمان، نقاش معروف سلوادور دالی و کریستیانو رونالدو ستاره معروف فوتبال را به نمایش گذاشته بود. نوری در نظر داشت پول فروش تابلوهای اصلی را برای خود نگه دارد، اما حالا آن را برای کمک به علاج تومور مغزی یک کودک 6 ساله سربستانی می پردازد. پول ایانه به طور سمبولیک در یک گیتار کونه جمع‌آوری شده است. گزارش کوتاهی از همکارم آرش همایون در زمینه می شنویم.
فرهاد نوری، پسر 10 ساله پناهجوی افغان که لقب پیکاسوی کوچک برایش داده شده، در شهر بلگراد مرکز سربیا آثار نقاشی و تصاویرش را به این امید به نمایش گذاشته است که برای اطفال سرب مصاب به بیماری سرطان مغز پول جمع‌آوری کند. فرهاد نوری که با 2 برادر کوچکتر و والدینش از مدت 8 ماه به این سو در یکی از کمپ‌های پناهجویان در سربیا زندگی می‌کند، با اظهار این که نقاشی برایش آرامش می‌دهد می‌گوید: زمانی که نقاشی می‌کنم لذت می‌برم و در مورد هیچ چیز دیگر فکر نمی‌کنم. نقاشی های از انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی، سلوادور دالی نقاش سوریالیست و سایر آثار هنری فرهاد نوری توجه زیاد رسانه های سربیا را به خود جلب کرده و فرهاد 10 ساله افغان را به یک ستاره تبدیل کرده است. فرهاد نوری انگلا مرکل و سلوادور دالی را قهرمانان خود می خواند و ای با اشاره به خانم مرکل می گوید: او زن است که دروازه ها را برای پناهجویان باز کرد تا به اروپا بیایند. فرهاد نوری با فامیلش زمانی به سربیا رفتند که مهاجرت افغانها به اروپای غربی از طریق بالکان در اوج آن قرار داشت، زمانی که این مسیر مسدود شد و ای با خانواده‌اش در بلگراد ماندند. استعداد خارق‌العاده فرهاد نوری زمانی آشکار شد که وی شامل یک کورس نقاشی در شهر بلگراد شد که از سوی یک نهاد خیریه برای پناهجویان تمویل می شود. این نهاد خیریه می گوید فرهاد نوری را به یک مکتب نقاشی و کورس عکاسی فرستاده است تا استعدادش را تقویت بخشد. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، فرهاد نوری با ابراز این که آرزو دارد به سوئیس رفته هنر نقاشی را بیشتر بیاموزد می گوید. دوست دارم به جایی بروم که نقاشی را خوب بیاموزم و از هنرم استفاده کنم. فرهاد نوری عایدات نمایشگاهش را به کودکان بیمار سربیا اختصاص داده است و ای می گوید ما همه باید مهربان باشیم. در حال حاضر حدود 4500 پناهجو در 18 کمپ در سربیا جابجا شدند و به گفته مقامات سربیا حدود 50% پناهجویان در این کشور را کودکان تشکیل می دهند.
در این هفته از برگزیده های سایت های اجتماعی مطلبی داریم که علاقمند برنامه زهرا از مکرورایان اول کابل برای ما فرستاده و افزودن که از سایت اجمل هجران از فیسبوک رو برداری نمودن. این که این تا چه حدودی قرین به حقیقت است و این کتاب ها با این عناوین موجودند یا نه ضمانت آن به دوش ما نیست و فقط و فقط به سبب جذابیت و طنزگونه بودن آن با شما شریک می سازم. دختری کتاب می فروخت و معشوقش را دید که به سویش می آید و در این حال پدرش در نزدیکش ایستاده بود و معشوقش گفت آیا به خاطر گرفتن کتابی که نامش آیا پدر در خانه است از شکسپیرس نویسنده آلمانی هست آمده ای؟ پسر گفت نه خیر، و اما به خاطر گرفتن کتابی به اسم کجا باید ببینمت از توماس هرنانیز نویسنده انگلیسی آمدم. دختر در پاسخ گفت آن کتاب را ندارم، اما می توانی کتابی به نام زیر درخت ام از نویسنده امریکایی باتریس اولفر را بگیری. پسر گفت خوب است، و اما آیا می توانی فردا کتاب بعد از 5 دقیقه همراهت تماس می گیرم از نویسنده بلژیکی جون بارنر را در مدرسه همراهت بیاوری؟ دختر در پاسخش گفت بله، با کمال میل، و تو هم فراموش نکنی که کتاب هرگز تنها نمی گذارمت از نویسنده فرانسوی میشل دانیال را همراهت بیاوری. و بعد از آن پدر گفت این نام ها زیاد است، آیا همش را مطالعه خواهد کرد؟ دختر گفت بلی پدر، او خواننده باهوش و کوشا است. پدر گفت خوب است، دوست داشتنیم، فهمیدم، ولیکن او باید کتاب کودن نیستم، همه چیز را فهمیدم، از نویسنده هالندی فرانک مارتینز را نیز بخواند. و همچنان تو دخترکم باید کتابی را که برایت گرفتم و در سر میز آن را خواهی یافت به نام فردا به عروسی با پسر کاکایت آماده شو از نویسنده روسی موریس هنریس بخوانی. شنونده های رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی با بخشی از تکنوازی به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com